أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين. صلاة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دو قسمت از مباحث اعجاز محتوای قرآن کریم باقی مونده، فقط نکات اصلی شاید میخوام با اجازتون خیلی سریعتر عبور بکنم. یکی اعجاز فقهی و حقوقی است، یکی هم اعجاز معرفتی. اعجاز فقهی و حقوقی قرآن یکی از ابعادی است که معمولا کمتر مورد توجه قرار میگیره و انسان فکر میکنه فقه مجموعه دستور دیگه، حالا دستورات هم فرمودن انسان عمل کنه، ولی اگر با یه دید عمیق‌تری نگاه بکنیم، محتوای فقهی و حقوقی که قرآن آورده و پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله بیان فرمودن یقینا در حد معجزه است، یعنی بدون اتصال به علم برتر یه همین چیز قابل تفسیر نیست. اعجاز فقهی و حقوقی در سه محدوده قابل بررسی است: یکی گستره تشریع، یکی محتوای تشریع هستش، و مسئله سوم هماهنگی تشریع. ببینید، در زمانی که قرآن کریم نازل شده در جزیره العرب قوانین رسمی وجود نداشت مگر بندهای خیلی کوتاهی از بعض از مثلا پادشاهان قدیم مثلا یمن یا بعض از قوانین عرفی که در جامعه وجود داشت. اما قوانین رسمی مدونی که ابعاد مختلف زندگی رو در بر بگیره هیچ جا دیده نمیشه. قرآن کریم در زمان نزولش یک حجم بسیار زیادی قانون به خودش آورد که این قوانین مربوط است به ابعاد مختلف زندگی بشری، فقط مربوط به یک بعد خاص هم نیست. اولا عباداتی تشریع فرمود، انواع مختلفی از عبادت با ریزکاری‌هایی که در کیفیتش وجود داره. ثانیا قوانین فراوانی در معاملات و ارتباطات اجتماعی تشریع فرمود و در کنار اینها قوانینی مربوط به احوال شخصی و ارث و حضور و قصاص و دیات و امثال اینها هستش. در کنار این قوانین هم که یک مجموعه خیلی وسیعی از احکام غیر الزامی یعنی فرهنگ ها رو به همراه خودش آورد. شما روزه می دانید برای قانون گذاری کردن در جوامع پیشرفته ده ها نفر افراد دور هم دیگه می شینن، قوانین رو بررسی می کنن و قانون می سازن. اینکه یک شخص به تنهایی حجم بسیار زیادی از قوانین رو بیاره که این قوانین ابعاد مختلف زندگی رو نه فقط در زمان خودش بلکه در دوره‌های آینده هم تحت پوشش قرار بده، به علم طبیعی شدنی نیست. یعنی انقدر قانون گذاری‌های پیامبر اکرم راهبردی و کلان هست که هنوز که هنوز قابل استفاده و قابل عمل کردن است. حالا جدا از بحث تعبد به اسلام و امثال این حرفا، مباحث مثل قواعد فقهیه که عبارتند از قانون‌های راهبردی به شکلی قرار داده شدن که همین ها مثلا همین 70 تا 100 تا قانون فقهی کلان میتونن حجم بسیار زیادی از زندگی رو تحت پوشش قرار بدن، از دلش فروعات در بیاد. اینها یک گستره تشریع دین اسلام رو نشون میده. در کنار اون مسئله محتوای تشریع هست. حالا یه موقعی شما میاید در یک گستره وسیع قانون میذارید اما قوانین محتوای چندان عمیقی نداره. اسلام وارد عرصه هایی شده که قانون گذاری در اونها نیاز به اطلاعات بسیار گسترده‌ای داره. مثلا فرض کنید آیات قرآن در باب ارث آمده نظام حقوقی و قانونی ارث را تبیین کرده. نظام قانونی ارث یک نظام خیلی پیچیده است. اینکه انسان وقتی از دنیا میره اموال در بین طبقات مختلف چگونه تقسیم بشه کار خیلی دشواری هستش، به این راحتی شدنی نیست. در میان عرب ها که قوانین مدونی وجود نداشت، لذا در ارث و معترک افراد اختلاف میشد، هر کسی طلبکار میشد سهم خودش رو. اسلام در ضمن چند تا آیه کل قوانین ارث رو به شکلی تبیین فرموده که همه فروعات رو تحت پوشش قرار میده. مواردی رو هم که در آیه به صراحت بیان نشده از خود خطابات قرآن میشه حکمش رو حدس زد. لذا در فقه شیعه در اختلافات قول و تحسیم و امثال اینا نمونهاش آمده که اون برداشتهایی که بعضی از اهل سنت دارن باید به خود نکات آیه سازگاری نداره. این قوانین ارث به قول از علامه طباطبایی با این چینش و به این فشردگی خودش از یه انسان عادی شدنی نیست. مثلا علامه میفهمن کشورهای دیگه که قانون ارث آوردن سالها بعد از اسلام و با الگو گرفتن از قانون ارث اسلام اینا را آوردن. اما ارث اسلامی مبتنی بر هیچ قانون پیشینی و نمونه پیشینی نبوده. نمونه های مختلفی از قوانینی رو که دارای پیچیدگی هستن شما میتونید در مباحث فقهی و حقوقی مشاهده بفرمایید که یک حساب و کتابی چی داشته. یعنی فقط بحث این نیست که قوانین خیلی وسیع است، بحث این است که قوانینی که تبیین شده کاملا دارای ظرافت و دقت است. و مسئله سوم که از همه اینها پیچیده تر استش، هماهنگی تشریعه، یعنی نظام سیستمی دین اسلام. نظام سیستمی یعنی که مجموعه قوانین به طوری است که همه با هم دیگه مرتبطن و در راستای یک هدف خاص دارن حرکت میکنن. قوانین اینطور نیستن که بعضی انسان رو به این جهت سوق بده بعضی به اون جهت سوق بده، همه کاملا هدفمند و همه با هم دیگه هماهنگ. و مهمتر این که علاوه بر هماهنگی درونی، اینها با فطرت انسانی هم هماهنگن. چون انسان گاهی قانون‌هایی می‌گذاره که انسان‌ها رو به بیچارگی می‌کشونه، احکام سختی قرار میده که قابل اجرا در جوامع نیست. اما دستورات اسلام به طوری بوده که تو محیط‌های مختلف، جوامع مختلف، فرهنگ‌های مختلف همه جا به راحتی قابل اجرا بود. اجرا کردنش انسان‌ها رو به بن‌بست در حیات اجتماعی دچار نمی‌کرد و با اون هدف کلانی هم که داشت که حرکت از دنیا به سوی ملکوت بود، همیشه سازگاری داشت. یعنی وقتی بر طبق این رفتار می‌کردن، به طور طبیعی آهسته آهسته سیر تکاملیشون رو طی می‌کردن. هماهنگی درونی خود قوانین، هماهنگی اینها با هدف تشریع و با فطرت انسانی، مسئله هماهنگی تشریع و سیستمی بودن قانون رو نشون میده. ببینید این بحث ها امروزه برای ما یک ذره معنادار است، ولی شما نگاه میکنید ببینید فرد بفرمایید مثلا در مسئله عفاف و حجاب یا مثلا مباحث مرد و زن، اسلام یه سیستم پیچیده ای رو تنظیم کرده، آمده فرقی مثلا بحث خانواده رو جداگونه بررسی کرده، حدود و سقور مرد و زن رو جداگونه براش قانون ترسیم کرده، از حجاب و ارتباط و امثال اینها، بحث غیرت و عفت و صفات درونی رو جداگونه برنامه تنظیم کرده، مباحث جزایی جرائم جنسی رو جداگونه براش برنامه تنظیم کرده. بعد همه اینا که هر کدوم برای خودشون یه مجموعه به هم پیوسته است که به اصطلاح امروز بهشون میگن خورده سیستم، همه این خورده سیستم‌ها در یک کلان سیستم عفاف و حجاب جا میشن، همه هم همدیگه پیوسته و هماهنگ و همه‌شون دقیقاً در راستای اون هدفی که در بحث امنیت جنسی و آرامش جنسی مد نظرش بوده. کلش میشه مثلا کلان سیستم فرض کنید تربیت جنسی و امنیت جنسی. کلان سیستم تربیت جنسی رو وقتی بررسی می‌کنید کنار کلان سیستم‌های دیگه تربیتی، همه با همدیگه کاملاً سازگارن، چرخ‌دنده‌ای هستن که همه با همدیگه هماهنگ کار می‌کنن. کل کلان سیستم‌های تربیتی رو کنار همدیگه که می‌ذارید با سیستم‌های عبادی کاملاً با همدیگه چی هستن؟ هماهنگ هستن. این که آدم یه مجموعه رو اینطوری مهندسی شده ارائه بده که همه تو یه راستا حرکت بکنن، اینطور نباشه که یکی انسان رو به اون طرف بکشونه یکی به اون طرف، خودش توی فضای حقوقی و قانون‌گذاری یک اعجاز چی هست؟ علم است. بازم تأکید میکنه اینا اعجازشون انسان وقتی میفهمه که وارد گود بشه. خلاصه ما تا وقتی تو عرصه قانون‌گذاری حضور واقعی نداشته باشید، تو عرصه برنامه‌ریزی حضور واقعی نداشته باشید، قبحت و عظمت این نحو قانون‌گذاری براتون خیلی ملموس نیست. چند بار که بریم بشینیم تو مجامعی که دانشمندان و عقلا میخوان سیستم در رایگان، سیستم برنامه‌ریزی اجتماعی، بعد می‌بینید این کار چقدر دشوار و چقدر پیچیده است و با چه حساب و کتاب و ظرافتی در دین اسلام اینها انجام شد. به هر حال اینا ابعادی است از قوانین دین اسلام، قرار شد اینا رو ما سریع‌تر بکنیم، عبور بکنیم. و اما مسئله آخر اعجاز معرفتی است. این نکته خاطرتون باشه که اعجاز معرفتی مهمترین نوع اعجاز قرآنه. چرا مهمترین نوع؟ شما در بحث اعجاز اولش عرض کردیم معجزات بعضیاشون فقط اتصال به علم برتر رو نشون میده، بعضیاشون علاوه بر اتصال به علم برتر نشون میده که شخصی که این محتوا رو آورده انسان کامل بوده. در بین انواع معجزات اونی که به خصوص انسان کامل بودن رو نشون میده، یعنی قشنگ ظهور و ورود در این داره که این شخص عوالم هستی رو طی کرده، قدم به قدم بالا رفته، رسیده به مقام لقاء الله، معجزات معارفی است. بقیه همشون عظمت قرآن و عظمت پیامبر اکرم رو نشون میده، اما اون افقی رو که پیامبر داشت صعود کردن نمیشه ازش خیلی به دست آورد. معجزات معارفی کاملا نشون میده که صاحب این محتوا عوالم رو طی کرده. چرا؟ چون اومده تمام عوالم گزارش‌های دقیق ارائه داده. انشاءالله اگه عمری باشه بحث معاد برسیم تو بحث معاد، شما خواهید دید که پیامبر اکرم چگونه و با چه ظرافت و پیچیدگی از مسائل معاد یاد فرمودن، مسائلی که بدون هیچ شک و تردیدی علارغم این همه تلاش‌های فلسفی که دانشمندان مسلمان کردن هنوز افق مباحث فلسفی ما به سطح معاد قرآنی نرسیده و افقش هنوز از سطح مباحث فلسفی مرحوم ملا صدرا و اتباع ملا صدرا جیاست بالاتر هستش. یه محتوایی است که انسان وقتی درش غرق میشه و فرو میره میبینه این محتوا نه فقط با فکر یک شخص در یک افق قابل تولید نیست، بلکه در این چند صد سال هم دانشمندان این همه فکراشو میکنن رو همدیگه، هنوز به این سطح از توضیح واقعیت دست پیدا نکردن و نیازمند ابزارهای جدیدی است. به همین شکل در بحث توحید و در بحث مقام انسان کامل، اون چیزی که در قرآن کریم در وصف توحید آمده در یک افقی است که خب دانشمندان ما صدها سال طول کشید تا بتونن همون رو توضیح بدن، تازه محتوایی که تولید شده بود رو می‌خواستن توضیح بدن، توضیحش 700 سال طول کشید. ولی شیخ الرئیس توحید قرآن رو نتونستن توضیح بدن، شیخ اشراق نتونستن، مرحوم خواجه نتونستن، مرحوم ملا صدرا با یک مشکلاتی و با یک خلاصه دست و پنجه نرم کردن با بعضی از گیرهای فلسفی بحث رو خیلی نزدیک بردن. مرحوم علامه طباطبایی معتقد هستن مرحوم ملا صدرا به طریقت نرسیدن و تو رسائل توحیدی معتقدن که توحید قرآن یه پله از اونی که ملا صدرا می‌فرماید عمیق‌تر و دقیق‌تر هستش. خب این همچین محتوایی در اون دوره تولید شدن در جزیره العربی که صحبتی از علوم و معارف و امثال اینها وجود نداشته، محتوایی هم که در دست یهود و نصارا بوده از این مسائل خالی بوده، اینا نشون دهنده این هستش که صاحب این محتوا خودش این مسائل رو شهود کرده، وجدان کرده که حالا داره به این قالب برای دیگران عرضه میکنه. خب شما اگه به تورات و انجیل مراجعه کنید، بحثی از عوالم هستی، بحثی از معاد به این شکل در اسلام هست اصلا به چشم نمیخوره. اجمالا گفتن یه معادی هست، اما تفصیلات معاد و خصوصیات عوالم و خصوصیات مقام انسان کامل و کیفیت لقاء الله و امثال اینا هیچ کدومش در کتب آسمانی دیگه پیدا نمیشه. بعضی از نمونه هاشو گاهی انسان مثلا در مکتب اسکندریه مثلا میتونه مشاهده کنه، بعضی نمونه هاشو مثلا در هندوچین باستان تو اونا مسلمان از میراث انبیا هست انسان میبینه، اما سطح مطالب و حجم مطالب با اسلام اصلا قابل مقایسه نیستش دیگه. یه نمونه شو ما تو این بحث کتاب خداشناسی و انسانشناسی مثلا داشتیم تو کتاب، یه سری نمونه شو بحث معاد داریم، ولی اینا بحث های تخصصی در جای خودش باید دنبال داریم. بگذاریم و اما درس پنجم، درس پنجم و ششم بحث دین شناسی است. فهرست مباحث رو اگه یک ملاحظه بفرمایید، عناوینمون اینا هستش: هدف دین، دین و تکلیف، دین و جهنم و عذاب، دین و فطرت، دین ثابتات و متغیرات، دنیا و آخرت، دین و دنیا، دین و سکولاریسم، عقل جمعی و مدیریت دنیا. اینا فهرستی از مباحثی که در بحث دین شناسی مطرح میشه. خب ما اینجا با چند تا افراد و تفرید در باب دین مواجهیم، میخوایم تو لابلای این مطالب به شکل ناخودآگاه یه پایه‌ای بشینیم که مخاطب ما از اون افراد و تفریدها در امان باشه. توی فضای امروز چند تا تفکر غلط وجود داره. یه تفکر این هستش که میگن آقا شما هر دینی داشته باشی فرق نمیکنه، دل صاف باشه، حالا این دین اون دین اینا مسائل قراردادیه، مسلمون باشی مسیحی باشی اینا تأثیری در مسئله نه. این یه تعبیره که اصلا میگن دین یه امر قراردادیه، دلت صاف باشه. گاهی میگن نه، دین یه امر واقعیه، ولی که حالا راه خدا تو فقط همین یکی نیستش که شما از راه اسلام میتونی بری، از راه مسیحیت میتونی بری، راه های مختلف هر کدومش میتونه شما رو مقصد برسون، که اینا ازش معمولا به گرایش های پلورالیسمی یاد میشه دیگه، که تکثرگرایی دینی است. میگه ادیان مختلف میتونن هر کدومشون جداگانه راهگشای به سوی خداوند باشن. یه تفکر دیگه این هستش که میگه دین چیز خوبیه، چیز ارزشمندیه، ولی مربوط به حوزه مسائل فردی است. دین رو پاشو به مسائل اجتماعی نباید بکشونیم. یعنی یاد میکنم به تعبیر سکولاریسم معنی این الفاظ که به کار میبریم، خودتون میدونید معانی متعدد در اصطلاح داره، ما اون معنی غالب و رایجش رو داریم صحبت میکنیم. ما اگه بخوایم این چند تا تفکر رو از ذهن افراد ببریم بیرون، باید چند تا نکته رو توضیح بدیم که اون نکته‌ها که توضیح داده بشه خود به خود افراد دیگه این زمینه فکری از ذهنشون خارج میشه دیگه. این مقدمات برای همینه. یه مسئله این هستش که خب دین چیست؟ اول این سر خلاصه کی داریم میتراشیم صحبت از چه بحثی هست؟ دین در معنای عامش که تعریف پذیر اصلا نیست. یعنی دین انقدر استعمالاتش وسیع و گسترده است که شما برایش یک جامع پیدا نمی کنید. در معنای عامش هر کسی یا هر گروهی که چند تا اعتقاد و چند تا اعمال خاص داشته باشن بهشون میگن یه دین. دین به معنای عامش دینهای الهی داریم، دینهای غیر الهی داریم، شیطون پرستی هم یک نوع دینه، انواع بت پرستی هم چی هستن؟ دین هستن. بعد از ادیانی که آدم ها خودشون درست کردن، ادیان انسانی، اونا هم بهشون میگن دین. یعنی معنای عام به دین یه معنای بیدر و پیکریه، خلاصه از الفاظی هستش که دامنه استعمالش خیلی گسترده است. ما فعلا با این معنا کار نداریم، ما در بین معانی دین با دین الهی کار داریم. ادیان الهی هم قدر متیقنش اسلام است و یهودیت و مسیحیت با یه مسامحه دین زرتشت است، دین صابئین هست که پیروان حضرت یحیی هستن تو ایران و عراق زیاد هستن. اگه مقداری بخوایم بیشتر دقت به خرج بدیم، خب از قرائنی به دست میاد که بعضی از ادیان شبه قاره هند هم ادیان الهی هم و انبیایی بوده، مسند به انبیا بوده و تحریف شده. مثل که شما دیدید مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه کتاب اوپانیشادها رو که دو دور با یک مترجم مرور فرموده بودن، فرمودن این کتاب از جا به جاش بوی وحی به مشام انسان میرسه. یعنی معلومه وحی الهی است، ولی که هم به خاطر اینکه مطالبش غلیظ بوده در طول تاریخ تحریف شده و سرت بت پرستی در آوردن پیروانش، نتونستن اون حقیقتی که این داره بیان میکنه، توحید غلیظی رو که میگه درست بفهمن. لذا ادیان الهی شناخته شده ما خیلی نداریم. اونایی که ما میشناسیم بیشتر ادیان ابراهیمی هستن، اسلام، مسیحیت، یهودیت و صابئین که پیروان از یحیان و شاید زرتشتی اکرادش به تعبیر مجوسی ها. باید ما در بین ادیان الهی هم با اسلام به خصوص کار داریم تو بحث دین شناسی. پس بریم سراغ تعریف دین در اصطلاح اسلام. دین از نظر اسلام یعنی مجموعه از عقاید و دستورهای عملی، یعنی هست و نیست ها و باید ها و نباید ها که از طرف پیامبران خدا برای هدایت بشر به سوی سعادت دنیوی و اخروی آمده. پس مبدأش خداست، هدف و غایتش هم سعادت دنیوی و اخروی، آورندش پیامبران، محتواش هم که مجموعه از هست‌ها و بایدها. خب این یه برنامه عملی است که میخواد انسان رو واقعا به مقصدی برسونه. ما این تعریف چی میخوایم؟ همین نکته که دین یه قرارداد نیست، دین واقعا یه برنامه است که میخواد انسان رو به یک هدفی برسونه. لذا شما وقتی میخواید دین انتخاب بکنید، نباید بگید حالا مثلا مسائل سلیقه‌ای که مثلا ما مثلا طرفدار تیم مثلا آبی باشیم یا طرفدار تیم قرمز، میگه حالا تاثیر در جایی نداره که عضو مثلا کانون فلان باشیم عضو کانون فلان. و بعد از این هستش که کدوم برنامه واقعا انسان را به غایت و هدف میرساند. این تعریف میخواد تو ناخودآگاه اصالت داشتن دین رو نشون بده، بگه دین یک امر اعتباری صرف نیست. برای پررنگ‌تر شدنش در زمین مسئله هدف دین این مقدار شفافتر توضیح داده شده که ما چند بار در جلوه قبلی خوندیم هدف انسان‌ها رسیدن به راحتی و خوشی و سعادت برتر است. دینم ادعاش این است که من برنامه حرکت انسان‌ها به سوی سعادت برتر هستم. اگه انسان‌ها بخوام به سعادت برتر دسترسی پیدا بکنم، باید از این عقاید و از این دستورها و برنامه‌ها پیروی کنم. چرا به دنبال سعادت برتر اخروی حرکت میکنیم؟ بخاطرم اون نکته که در انسان شناسی خوندیم که لذت‌های مادی نسبت به لذت‌های معنوی هم مدتشون کوتاه‌تر هم کیفیتشون پایین‌تر. پس ما دنبال سعادت دنیوی و اخروی با هم هستیم، به سعادت دنیوی اکتفا نمی‌کنیم. می‌خوایم حرکت بکنیم برسیم به مقام لقاء الله، از محدودیت‌ها خارج بشیم. تعابیر خود قرآن این است، می‌فرماید آمده است که چیکار کنه؟ یخرجکم، یخرجهم من الظلمات الی النور، انسان‌ها را از ظلمت به نور به خارج بکنم. نحیینه حیاتا طیبه لنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، تجارت تنجیکم من عذاب علیم، همه صحبت از نجات یافتن، به سعادت رسیدن، به فوز و فلاح رسیدن، مفاهیمی از این دست است. میگه پس تمرکز بر اصالت داشتن دین و قراردادی نبودن دین. مسئله دوم که خیلی تو ذهن جوانان ما معمولا بد مطرح شده، رابطه دین با تکلیفه. میگن خب دین همش دور است و تکلیف است. تکلیف هم گارا نمیدم کلمش چرا اینقدر رواج پیدا کرده، از ماده شیگه بشن روی کلفت گرفته شده، یعنی کسی را به تکلف و سختی انداختن. میگن دین همش تکلیفه دیگه، یعنی به مشقت انداختنه. دین رو که قبول میکنی یه عالم بار میاد رو دوشه. اینو باید خوب تبیین کنی. جاهای مختلف این دورم آمده، بازم باید تأکید کنم که خلاصه تکالیف دینی تکلیف نیستن، بلکه راهنمایی و ارشاد هستن. در حقیقت میخوان انسان رو راهنمایی کنن که مسیر سعادت چگونه هستش. پس قانونهای دینی اثر دلسوزیش، نه اثر دورگویی و اثر مشاقه. این هم که مسئله روشنی، از این هم عبور کنیم. مسئله سوم دین و جهنم و عذاب. میگن خب اگر که قانونهای دین، اینا این سلسله وار سوال جواب هست که پیش میاد، میگن اگر قانونهای دین تکلیف نیست، راهنماییه، خب چرا تنبیه میکنن؟ چون شما به راهنمایی کسی گوش نکنید، خب گوش نکردید دیگه، کتکتون که نمیدارن که. با اینکه دین میگه اگه به حرف من گوش نکردی میندازم توی جهنم. میگن این چه خدای سختگیری هستش که قانون میذاره، وقتی هم گوش نمیکنیم بعدا آدم چیکار میکنه؟ میسوزونه. جوابش این هستش که جهنم هیچ وقت یه فعل مستقلی از افعال دنیوی انسان نیست، انداختن در جهنم، بلکه جهنم اثر طبیعی و تکوینی رفتارهای انسانه. جهنم رفتن مثل چی میمونه؟ مثل اینکه طبیب به شما میگه این دارو رو غذا رو نخور، اگه بخوری سرطان میگیری. و انسان وقتی غذا رو میخوره و سرطان میگیره، بعدا نمیگیم چه طبیب مثلا بی انصاف، حالا ما خوردیم چرا سرطان به ما داد؟ سرطان خود به خود اتفاق میفته. قرآن کریم رو مسئله خیلی تاکید داره، شواهد روایش تو بحث معاد آمده که میفرماید جهنم عین اعمال شماست، اصلا در آخرت به شما فقط اعمالتون بر میگردونن. ما تجزون الا ما کنتم تعملون، پاداش شما خود اعمال شماست، به شما نشونش میدن. اینجوری نیست که یه چیزی غیر از اعمال شما رو بیان عرضه بکنن، رفتارهای خود شما به خود شما برمیگردونن. اینجا یک سوال و جوابی هست، جوابش تو لابلای عبارت اومده، من سوال و جواب عرض بکنم در دقت داره. بعضی موقعا میگن اگر جهنم عین عمل انسان هست، پس چرا در خطابات قرآنی گاهی میفرماید که ما شما را در جهنم میاندازیم؟ باید بگیم خب کسایی که مردن به جهنم میروند. چرا میگیم مثلا فرق ملائکه الهی اینها را به جهنم سوق میدهند؟ درسته القیاه و فل عذاب، چرا میگن اینو میاندازیدش تو جهنم؟ جوابش نستش که درسته که جهنم ملکوت خود اعمال انسان هست که تو درس بعدی هم باز بهش میرسیم، اما از این باب که همه امور عالم مخلوق خداونده، خود جهنم و جهنم رفتن هم مخلوق خداست، رضا قابل اسناد به خداوند هست. اما واقعیت اینطور است که انسان اگه تو دنیا دلبستگی به دنیا داشته باشه، وقتی وارد عوالم ملکوتی میشه همش با رنج و سختی طرف هستش، چون از اول تعلق داشته، دارن میبرنش، این تعلقات واسش درد ایجاد میکنه و این دردها تو عوالم بعدی به شکل آتش و نمیدونم عذاب و چه تجلی میکنه. واقعا جهنمی هست، واقعا آتشی هست، واقعا همه توصیفات شرعی هست، اما اینا ملکوت اعمال و رفتار و ملکات نفسانی خودمون. پس این نیم خط دیگه این وسط است که درست است که چون جهنم نیز مخلوق خداوند است و خداوند روی حکمت و حسابی جهنم را خلق فرموده و جهنم هر کس را که می‌سوزاند به اذن الهی است و از همین رو وقتی کسی در آتش جهنم می‌افتد گاهی می‌گوییم که خداوند او را در جهنم انداخت. این جوابی اشکال خاصه سوال و جوابی است که تو بحث کلامی سرش مفصل بحث شده که اگر جهنم عین عمل است چرا در آیات رباط اسناد به خدا داده میشه. این هم که عبور کنیم معطل. و اما مسئله چهارم، مسئله چهارم نسبت دین است با فطرت. Thank you. اما مسئله چهارم دین و فطرت. بحث دین و فطرت چرا مطرح میشه؟ این از مقدمات دوباره بحث سکولاریزم. توی بحث سکولاریزم یه بحث این هستش که بعضی‌ها گفتن اصلا از اول دین کاری به کار مدیریت دنیا نداشته. اینو جوابش تو درس بعدی لابلای بحثا میرسه. یه بحث دیگه این هستش که گفتن دین کاری به کار دنیا داشت، اما مطالبش مال همون قدیم هاست دیگه، بعد از هزار سال که نمید اونا رو دوباره تکرار بکنی و دوباره اونا رو اجرا بکنی. یعنی میگم حدوثاً آغاز دین فراگیر بود، هم به امور عبادی میپرداخت هم به امور اجتماعی، اما احکام اجتماعی اسلام بقا و ثبات نداره. پس ما در بحث نقد سکولاریسم باید دو تا کار بکنیم، یکی نشون بدیم گسترش وسیع است هم فردی هم اجتماعی، دوم نشون بدیم گسترش از نظر زمانی وسیع است هم گذشته هم آینده رو در بر میگیره. وقتی بخوایم گستره دین را در بعد زمانی نشون بدیم، باید نشون بدیم که دین روش پایه‌ای سواره که علی‌رغم همه تغییرات اجتماعی در این چندین قرن بازم قوانین او باید ثابت باشه، چون بالاخره قانون و تشریع مبتنی بر تکوینه، از تکوین که بریده نمیشه. باید نشون بدیم این به کدوم بخش از تکوین مستند است که اون بخش از تکوین ثابته. در پاسخ به این مسئله باید توضیح بدیم که دین مبتنی بر فطرته و فطرت انسانی تحت تأثیر شرایط زمانی تغییر نمی‌کنه. لذا عنوان چهارم دین و فطرته که بعد در مسئله پنجم می‌رسیم به دین، ثابتات و متغیرات. فطرت در لغت مصدر نوع دیگه، یعنی حالت خلق شدن، یعنی ساختمان وجودی. انسان یه ساختمان وجودی پایه داره که در اون حال در اون شرایط خلق شده، آفریده شده. اون ساختمان وجودی بین همه انسان‌ها ثابت و یکسان هستش و در افق زمان و مکان تغییر نمی‌کنه، مگر اینکه یک انسانی نقصی در خلقتش باشه که اونها موارد استثناء هستن. اگه یه قانونی مبتنی بر اصول فطری بود، اون قانون میشه قانون همگانی و همه جایی و همه زمانی، دیگه در طول زمان و مکان یا اختلاف جغرافیا تغییر نخواهد کرد. مثلا فطرت انسانی اقتضا میکنه که انسان‌ها غذا بخورند، قانونی که میگه باید انسان غذا بخورد همگانی خواهد. فطرت انسانی اقتضا میکنه که انسان‌ها گاهی استراحت کنن بخوابن، قانونی که میگه انسان‌ها باید بخوابند همگانی است. اما فطرت انسانی نمیگه که انسان‌ها باید چی بخورند، چرا در کلیتش که باید هم نوشیدنی داشته باشن هم خوردنی، در اینکه انسان‌ها باید همه از آب استفاده کنن مشترک امور فطری است. اما که انسان‌ها گرمی بخورن یا سردی، خب این به حسب شرایط جغرافیایی و مزاجی فرق می‌کنه. اینکه انسان‌ها چقدر بخورند، به چقدر بخوابند فطری نیست. اما اینکه سلامت انسان در خوابیدن در اول شب است، مسئله فطری است. یعنی دانشمندان وقتی میرن جاهای مختلف جغرافیا بررسی می‌کنن، روحیه‌های مختلف شاگردان خودم می‌بینن، نوع انسانی آرامشش در این است که اول شب بخوابه. نوع انسانی توانمندی فعالیتش برای سحر بیشتر از مثلا ساعت‌های دیگه است. اون ساعت بهتر میتونه رشد بکنه، استفاده بکنه. خب طبیعتاً میشن قوانین فطری. اگه ما این نکته رو بتونیم تبیین کنیم که انسان دو تا بعد وجودی داره، یه بعد ثابت که در همه نسل‌ها هست، یک بعد متغیر که تحت تأثیر شرایط تغییر میکنه، اون وقت اون قسمتی از دین که به فطرت گره می‌خوره طبیعتاً باید چه باشه؟ باید ثابت باشه. خداوند متعال تأکید دارد که دین بر اساس فطرت است، یعنی دین اسلام اساسش رو فطرت نهاده شده، لذا کلیت دین ثابت است و استوار. از اینجا میتونیم وارد بحث پنجم بشیم که مسئله دین ثابتات و متغیرات است. آیا احکام و دستورات دین ثابت است؟ همیشگی است؟ میگیم دستورات دین اونایش که به عنوان دین است همش مسائل فطری است و ثابت. اما در بیانات پیامبر اکرم و امر مصطفی علیه السلام ما موارد زیادی داریم که اینها متغیرند. موارد متغیر رو اصطلاحاً بهشون دین اطلاق نمی‌کنیم. ما در روایاتمون یه سری گزاره‌های دینی داریم، یه سری گزاره‌های ارشادی. گزاره‌های ارشادی راهکارهایی هستند که در یک محدوده زمانی خاص برای افراد بیان شدن و همیشگی نیستن. اما بعد از گزاره‌ها است که اینها رو به عنوان دین بیان فرمودن و فرمودن اینا اقتضای فطرت انسانی است. مثلا فرض بفرمایید در روایات ما فرمودن که انسان به نامحرم نگاه نکنه. درسته مردان فرمودن قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و زنها هم گفتن قل للمؤمنات یغضن من ابصارهم درسته مردان یغضوا من ابصارهم به زنها نگاه نکنن زنها هم یغضوا من ابصارهم نه به مردان نگاه نکنن آیا این حکم به فطرت مستند است میگن بله چون حضرت فرمودن که طبیعت مرد و زن تمایل ذاتی اقتضایی دارد اگر انسان نظر به نامحرم داشته باشه زمینه برای تمایلات فراهم میشه این زمینه مال همه انسان هاست تو همه مکان ها تو همه زمان ها فرمودن القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله سعی کن قلبت آرامش داشته باشه مشغولیت پیدا نکن اما مثلا در یه زمانی فرمودن مثلا ائمه که فرض کنید خانم ها در طبقه بالای ساختمون سکونت نکنن درسته ما میگیم این گزاره گزاره فطری نیست این مربوط به شرایط منازل اون روز بوده که دیوارش کوتاه بوده پنجره واقعی وجود نداشته پرده فقط داشته وقتی پرده کنار می‌رفته در اثر باد از توی کوچه طبقه بالا پیدا بوده لا فرمودن که خانم ها در طبقه پایین جا بدین که دیوار داره آشکار نیستش پنهانه خب این یه راهکار موقت است برای حفظ از نگاه نامحرم هیچ فقیهی هم تا حالا فتوا نداده که مثلا سکونت زنان در طبقه دوم منزل شرعاً مثلا مکروه است یا حرام است همه متوجه شدن که این راهکار جزئی است مال یک شرایط اجتماعی خاص اما همه فقها فتوا دادن که نظر به نامحرم حالا یا حرام است در یه حدی مثلا چی است مکروه تشخیص این که کدوم یکی از احکام فقهی به بعد فطری گره میخوره کدومش به بعد غیر فطری یعنی تشخیص حکم ثابت از متغیر یا به اصطلاح فنی تشخیص قضایای مولوی از ارشادی حقیقی از خارجی یکی از کارهای تخصصی فقه هاست پس ما باید تبیین بکنیم نه افراطی برخورد کنیم بگیم آقا همه چیز ثابت است نه از اون طرف بگیم آقا همه چیز متغیر است بگیم مبانی تکوینی تشریع بعضی هاش رو فطرت سوار است همیشگی است بعضی رو امور اجتماعی تابع شرایط تغییر بود و اما آخرین شبهی که تو این باب جای مطرح کردن داره این استش که خب اگر احکام اسلام تابع فطرته پس چرا گاهی مواقع بعد از احکام الغا میشه این شبه در حقیقت بیشتر مربوط به حکومت دینیه خیلی به فقه مربوط نیست سر زبان ها معروفه دیگه میگن مثلا فرض کن از وقت انقلاب شده فلان قانون فقهی مثلا عوض شد فلان قانون فقهی تغییر کرد فلان قانون فقهی تغییر کرد مثلا در اسلام فرموده بودن استفاده مثلا از جنگل ها مراتع اراضی عام حلاله هر کسی هر زمین رو رفت احیا کردش اولاست به اونجا هر کسی رفت درخت های جنگل رو برید یازت میکنه مالک میشه چرا مثلا در حکومت اسلامی اینا رو چه کردن؟ ممنوع کردن بالاخره احکام اسلامی ثابته یا چیه یا متغیر ما در جواب چی میگیم؟ ما در جواب در توضیح این مسئله میگیم احکام اسلامی ثابته تابع فطرت هم هست اما گاهی مواقع شرایط اجتماعی سبب میشه که دو تا حکم فطری با هم دیگه ناسازگار بشن فطرت میگه که انسان ها میتونن از دسترنج خودشون استفاده بکنن فطرت میگه باید منابع طبیعی استحصال بشه استخراج بشه استفاده بشه در این حال فطرت میگه باید استخراج اینها حد و مرز داشته باشه به دیگران ضرری وارد نشه یکی از وظایف فقها این است که بیان همین احکام فقهی فطری را در مواردی که اتفاقا با هم دیگه اجتماع میکنن که ما در فقه بهش میگیم تضاهم با هم دیگه مقایسه کنن ببینن کدومش اهم است و کدوم مهم در بین اینها اهم رو بر مهم ترجیح بدن دیگه پس اینها مربوط به تغییر دین نیست اینا مربوط به این است که دو تا قانون دینی همزمان قابل اجرا نیست در یه شرایط خاص میام در بین دو تا اهم رو بر مهم مقدم میکنم این پاسخ به شعبه است که اصلا تو ناخودآگاه ذهن خیلی از جوانان ما وجود داره بگذاریم اما مسئله بعدی درس ششم دین و دنیا مباحث دین و دنیا اشاره است به پاسخ دیگر شعبه سکولاریسم که چرا مدیریت عقلانی و خرد جمعی نمیتونه زندگی بشر را تأمین بکنه ببینید روح کلی مطلب رو عرض بکنم روح کلی مطلب اینه ما میخوام بگیم دین برنامه سعادته درست سعادت فقط در گروه امور دنیوی نیست یه سری مسائل ماورایی هم درش دخیل که اینو تو درس آخر جهانشناسی هم توضیحش دادیم که عالم هستی یک شبکه به هم پیوسته است امور مختلف رو انسان اثر میگذاره فقط یک سری امور ظاهری نیست خب عقل انسانی هم راهی برای تشخیص اون امور ماورایی نداره، پس طبیعتاً مدیریت عقلانی کافی نیست. نمیخوام بگیم مدیریت عقلانی نکنیم، میخوام بگیم کافی نیستش. روح کلی درس ششم میخواد ما رو برسونه به اینجا که بگه قانونگذاری دینی چه پیچیدگی دارد و به خاطر این پیچیدگی عقل بشری به تنهایی نمیتونه این مسئله رو ترسیم بکنه. در صفحه 113 اگر ملاحظه بکنید، حالا نقاشی اینجا هنرمندان کشیدن، مثلا سازمان ملل و سه نفر تو سازمان ملل نشستن مثلا دارن قانون گذاری میکنن. صفحه 113 اینا خصوصیاتشون این است که ستاشون وجود سه طبقه دارن، مرتبه حس و مثال و عقل و اینا، ولی پنجره های مرتبه مثال و عقلشون بسته است. اینا فقط پنجره طبقه عالم دنیاشون بازه، یعنی ادراکاتشون فقط مربوط است به عالم دنیا ماده، و چون از عوالم دیگه سر در نمیارن، برنامه‌ای که تو سازمان ملل می‌ریزن فقط برنامه‌ای است که حد اکثر شرایط عالم دنیا رو تامین می‌کنه، فراترش رو تامین نمی‌کنه. خب طبعاً کفایت برای سیر انسان در عوالم مختلف نمی‌کنه. حالا برای توضیح این مسئله ما چند تا مقدمه لازم داریم دیگه. یه مقدمه این هستش که دنیا از نظر دین راهگذری است به سوی آینده‌ای که ما داریم. دنیا دار مقر نیست، دار چی از ممر است. قرار از اینجا عبور بکنیم در یک عالم دیگه مستقر بشیم. پس سعادت ما مربوط است به عالم دیگری، به این دنیا بسنده نمیشه. و دوم این که اون سعادتی که ما در اونجا داریم بی ربط به کارهای اینجا نیست. دنیا محل عبور آخرت هست، ولی خودش سازنده آخرت هم هست. میگیم محل عبور است، یعنی باید برام آینده برنامه‌ریزی کنیم. دنیا سازنده آخرت است، یعنی تاثیرگذار، پس باید طوری در دنیا رفتار بکنیم که اون مرحله بعدی که آخرت است تامین بشه. اینا دیگه چیزای روشنی هستش دیگه. و انسان به آخرت که وارد میشه، آخرت ملکوت همین رفتارهای دنیاست. گرچه ما تو دنیا غافلیم که داریم چه میکنیم با خودمون، ولی وقتی انسان از اینجا عبور میکنه، چشمش به آخرت که باز میشه، میبیند که در گذشته چه کرده است و چه بلایی بر سر خودش آورده. از باب تشبیه مثل انسانی که زیر چاقوی جراح قرار داره بیهوشه، شکمش رو پاره میکنن مثلا، جراحت وارد میکنن، متوجه نمیشه. وقتی به هوش میاد تازه میفهمه چه اتفاقاتی افتاده. پس ما اولا برای دنیا نباید برنامه‌ریزی بکنیم فقط، دوم باید برای آخرتمون طوری برنامه‌ریزی بکنیم که از طریق دنیا با اون برنامه ریزی بتونیم دسترسی پیدا کنیم. مسئله سوم این است که ما نمیخوایم بگیم که فقط برای آخرت برنامه ریزی کنیم. از اون طرف افراد نکنیم، بگیم دین فقط برای آخرت است، دین فقط مربوط به معنویت است. چون دنیا و آخرت دو روی یه سکه هستند، پس ما وقتی میخوایم به آخرت برسیم باید برای دنیا اونم برنامه ریزی داشته باشیم، و چون دین بر اساس فطرته باید طوری باشه که دنیای انسان رو هم با آرامش پیش ببره. یعنی دین به گونه ای هستش که هم تعادل دنیوی ایجاد میکنه هم تعادل اخروی، به خاطر پیوستگی این دوتا با هم دیگه و به خاطر مبتنی بودنش بر اساس فطرت انسانی. یه طوریه که با ساختمان وجودی ما، نیازهای فطری ما کاملا هماهنگ. خب این چند تا مطلب بذاریم کنار هم دیگه. میگه فقط به دنیا نپرداز، به فکر آخرت باش. به فکر آخرت از طریق دنیا باش و سعی کن هم دنیا و هم آخرت هر دو را داشته باشی. از اون طرف این مقدمه رو بهش اضافه میکنیم که عقل انسان به تنهایی نمیتواند این مسیر را تأمین بکند، پس طبیعتاً محتاج هستیم به مدیریت دینی. اینا اجزای پازل اگه کنار هم دیگه اون نتیجه رو خود به خود به انسان میدن. نکته که این وسط باز جا داره که بهش توجه بشه، یه بحث مهمی است که امروز مطرح به عنوان بحث قلمرو دین. یه بحث معروف است که دامنه دین تا کجاست، احکام دینی چقدر دامنش. این مسئله هم باز برای خودش افراد و تفریط‌های داره. یه گرایش سکولار ما داریم که میگه آقا دامنه دین فقط مسائل فردی است، مسائل اجتماعی نفردی. یه دست بزرگان ما خواستن اینو ردش بکنن، تو فضای رد کردن یه طوری صحبت کردن که گفتن آقا همه چی تو دین پیدا میشه، دین تمام ریزکاری ها و جزئیات زندگی رو در بر گرفته. خب نه این قابل دفاعه نه اون قابل دفاعه، چون ما به وجدان میتونیم که خیلی چیزا هستش که اصلا در دین پیدا نمیشه، یعنی بیشترش تو واقعا تو دین پیدا نمیشه، چون بیشترش اینا مسائل جزئی است. این که الان مثلا امروز ما این ساعت درسی مثلا اسلام شناسی با هم مباحثه بکنیم یا مثلا فرض کنیم نمیدونم معرفت شناسی، خب در دین نوشته نشده که زندگی عمدتا مبتنی بر جزئیات و جزئیات به طول و تفصیل در دین مسلما نیومده. میگم خب کلیات اومده، میگم کلیات تا چه حدی اومده؟ آیا مثلا نوشتن که کلا عقاید چند درسه بخونید؟ نه. کلیترش نوشتن که اصلا علوم مثلا با چه ترتیبی بخونید؟ نه. قالب مسائل رو دین به مدیریت عقلانی واگذار کرده. ما نیامدیم با یه نگاه افراطی بگیم آقا همه چیز رو باید از دین بگیرید که نتیجه‌اش این میشه که بس تمام تخصص‌ها رو باید چیکار کنیم؟ تعطیل بکنیم. ما حرفمون سر این است که میخوام بگیم آن مقدار را که دین بیان کرده باید عمل بکنیم، آن مقدار را که بیان کرده است برای سعادت آخرتمون لازم بوده، اون مقداری که لازم نبوده خودش به خرد جمعی واگذار کرده، گفته بر اساس خرد جمعی خودتون دنبال کن. به تعبیری دین یه نقش راهبردی داره، مسائل کلان رو بیان کرده، تطبیقش بر موارد رو به عهده ما گذاشته. حالا اگه کسی از ما بپرسه که خب این دین با این نقش راه بردی تا چه مرز و تا چه حریمی ورود میکنه، تا کجاها میاد، ما در پاسخ میگیم که تا هر جا که اومده، ما که نباید قضاوت کنیم، خودش تا هر جا که صلاح میدانم ورود کرده، از اونجا بعد که ورود نکرده معنیش اینه که این سپرده به دست عقل جمعی و خرد بشری. پس قلمرو دین چه رد است؟ قلمرو دین حد اکثر است که بعضی ها میگن، یعنی بیشترین مقداری که ممکنه، یا حد اقل است، چون این بحث تو دنیای غرب مطرح شده به عنوان حد اکثر و حد اقل مطرح شده. ما در پاسخ این بخوایم دقیق جواب بدیم میگیم نه حد اکثر است نه حد چی اقل، میگیم قلمرو اعتدالی داره، همینی که هست، همون مقدار که مصلحت دونسته به همون مقدار ورود کرده، راهبردهای کلان رو بیان کرده، بعضی از جزئیات رو هم بیان کرده، بقیهش مصلحت ندونسته ورود بکنه. چون اگه شما صحبت از دین حد اکثری به معنی لغویش بکنید که حد اکثر، تا اینو مطرح میکنید به راحتی مخالف شما صدها مثال نقد به شما نشون میده که ادنا اثری در دین نیست. انواع رشته های پزشکی و مهندسی و مدیریتی و اجتماعی و تعلیم و تربیت و از اون طرف مسلمان حد اقلی هم نیست، چون وقتی وارد دین میشیم میبینیم که خب این همه مطالب اجتماعی گفته شده، صرفا مسائل فردی نیست. لذا صفحه 110 با این عبارت مواجهیم، وسط صفحه با این توضیح دانسته میشود قلمرو دین دقیقا همان محدوده است که در متون دینی درباره آن صحبت شده و خداوند سخن گفتن درباره آن را برای هدایت بشر لازم دانسته. دین می تواند همه جا مداخله کند، اما صلاح ندرست همه جا مداخله کند. اصلا به قول بعد از بزرگان مداخله در همه جا خراب سعادت بشره. سعادت بشر این است که بشر فکرم بکنه، تحقیقم بکنه، دنبال دانشم باشه، باشه همه جا از بر بکنه، دیگه فرایند تفکر کلا تعطیل میشه. پس دین در همه جا اظهار نظر نفرموده. خب حدشو کی باید مشخص بکنه؟ تعیین این محدوده بر عهده فقها، یعنی کارشناسان متخصص شناخت دین است. فقها تا کجا ورود کرده؟ هر جا که ورود کرده رو سر ما رو چشم ما اطاعت میکنیم، اونجا که ورود نکرده میریم دنبال کار کارشناسی و تخصصی. اما مسئله آخر، عقل جمعی چرا برای مدیریت بشر کافی نیست؟ یه نکتهش که مشخص شد، چون مدیریت بشر برای سعادت اخروی است و عقل جمعی در مورد سعادت اخروی نمیتونه نظر بده، چون عقل جمعی بر اساس تجربه کار میکنه، سعادت اخروی قابل تجربه نیست. اینطور نیست که آدم ها رفته باشن اون دنیا تجربه کرده باشن برگشته باشن. پس طبیعتاً نسبت به آخرت خرد بشری ساکت. دوم، نسبت به همین دنیا هم عقل جمعی قضاوت کامل نمیتونه داشته باشه. چرا؟ چون حوادث همین دنیا هم از پیچیدگی های برخوردار است که انسان ها نمیتونن درست در موردش قضاوت کنن. یه نمونهش مسئله رباست. قرآن کریم از اول فرمود ربا حرام است و فرمود ربا در جامعه مشکل اقتصادی تدریجی ایجاد میکند. فرمود چی؟ یمحق الله ربا و یربی الصدقات. محق یعنی چی؟ یعنی از بین رفتن تدریجی، یعنی از بین رفتنی که آدم خیلی احساسش نمیکنه، خورده خورده گم میشه. خب اون موقع مردم میگفتن این حرف حرف خردمندانه نیست، انما البیع مثل ربا و اهلا لالبیع و حرم الربا، بیع مثل ربا میمونه، یعنی چی؟ اونو حلال کردن، اینو چیکار کردن؟ حرام کردن. فرمود نه، در یه نگاه اقتصادی کلان باید پول پولاور نباشه، باید سرمایه وسیله کار به وجود بیاد، وسیله تولید به وجود بیاد و امثال این حرفا. خب اینو موقع مردم نمیفهمیدن، تا سالها بعدم نمیفهمیدن. نظام های اقتصادی بانکی هم که راه افتاد تو دنیای غرب که اونا میخواستن دنیاشون رو آباد بکنن، و همین نظام ربوی راه افتاد. بعد از چند دقیقه که اقتصاد داره فلج میشه فهمیدن مشکل از کجاست، مشکل از رباست، یعنی اقتصاد رو بردن روی چی؟ روی درآمدزایی خود پول. بعد از 4-5 دهه خب خود کشورهای به ظاهر پیشرفته اینا اقدام کردن به تعطیل کردن معاملات ربوی که شما مستقر هستید، خیلی از کشورها دیگه قرضهای ربوی رو کنار گذاشتن. این از کجاست؟ از اینجا که خود عقل بشری و خرد جمعی حتی به مصالح دنیا هم به شکل کامل احاطه نداره. پس دین هم به درد ما میخوره برای کشف مصالح دنیوی و هم برای کشف مصالح اخروی، تا جایی که مصلحت دانسته تبیین فرموده، مابقیش هم گذاشته بر عهده تخصصهای بشری که انسان ها بر اساس تخصص خودشون مسئله رو دنبال فرمود. پس این ما تو ناخودآگاه این بحث اولا گفتیم دین امر اصیل و واقعی است. دیگه پلورالیسم ما اینجا به صراحت تو کتاب رد نکردیم. همینقدر گفتیم دین امر واقعی است. انسان‌ها می‌فهمن که واقعیت خود یک مسیر مشخص داره برای خودش. اینجوری نیست که هر دینی خواستی انتخاب بکنی یا صرفاً قلبت صاف باشه که کافی است. از اون طرف هم توضیح دادیم که هم از جهت زمانی دوام داره، هم از جهت گستره افرادی. مبانی سکولاریسم من بدون اسم و رسمش پایه‌اش رد شد دیگه. این روح کلی دو تا درس دینشناسی از اینجا به بعد درس هفتم و هشتم که یه مقدار مفصل هست وارد میشیم در شبهاتی که درباره دین اسلام به خصوص وجود داره که اصطلاحاً بهش میگن شبهات کلام جدید. ان شاء الله در جلسات بعدی مدام سلام میشه. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد.